52 هزار نفر از آنها احتمالاً به دیالیز و یا پیوند کلیه نیاز دارند. معاون علمی آموزشی نفرولوژی ایران در همین رابطه به مسئله هزینه و معالجه این بیماری پرداخته و اظهار داشته که در صورت ابتلای مردم به بیماری‌های کلیوی، آنها به دریافت کنندگان خدمات پرهزینه درمانی تبدیل می‌شوند. در ایران حدود 27 سال است که از تاریخ 23 تا 30 آبان ماه هفته ی حمایت از بیماران کلیوی نامگذاری شده است. در آبان ماه سال جاری به مناسبت این هفته، مجید کرمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان البرز ضمن اعلام روند افزایش بیماران کلیوی در ایران گفته است که هیچ کدام از شرکت‌های بیمه در کشور هزینه پیوند کلیه را تحت پوشش ندارند. او با ذکر این نکته که هزینه پیوند کلیه حداقل 15 تا 16 میلیون تومان است، گفته است که بسیاری از بیماران قادر به پرداخت این هزینه‌ها نیستند. همچنین انجمن حمایت از بیماران کلیوی در ایران نیز پیش از این از کمبود داروهای پس از پیوند کلیه انتقاد کرده است. به گزارش این انجمن، نبود حدود 1000 دستگاه دیالیز یکی از معضلات جدی بیماران کلیوی در همه نقاط ایران است. این مشکلات و کمبودها در حالی است که به گفته دکتر منصور گتمیری، معاون علمی آموزشی نفرولوژی ایران، بیش از 55% بیماران کلیوی که در نهایت ناگزیر به استفاده از دیالیز یا پیوند کلیه می شوند دیابت دارند. 25% مردم فشار خون غیر طبیعی و بالا دارند که به گفته او از جمله عوامل ابتلا به بیماری های مزمن کلیوی و سپس نارسایی کلی است. به گفته این پزشک و عضو پژوهشی مرکز تحقیقات نفرولوژی ایران، استفاده بی‌رویه داروهای مسکن به دلیل ارزان بودن آن در ایران، بی‌توجهی به عفونت‌های ساده ویروسی و باکتریایی و نیز بیماری‌های ژنتیکی از دیگر عوامل ابتلا به انواع بیماری‌های کلیوی است. به گفته آقای گتمیری، حدود 40% مردم ایران اضافه وزن دارند و 28% آنها مبتلا به چاقی هستند. به گفته او، اضافه وزن نقش مهمی در ابتلا به بیماری کلیه دارد. دکتر منصور گتمیری، افزایش آگاهی درباره عوامل ابتلا به این بیماری، تحرک بیشتر و تغذیه سالم و نیز انجام آزمایشات اولیه را برای شناسایی این بیماری از جمله راه‌های پیشگیری از ابتلا به انواع بیماری‌های کلیوی دانسته است.
گزارش شیرین فامیلی بود درباره وضعیت بیماری نارسایی کلیوی و نیاز 100 هزار بیمار در ایران به دیالیز و یا پیوند کلیه.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
در ادامه این مجله شامگاهی از شما دعوت می‌کنم که به قسمت دیگری از برنامه صدای دیگر توجه کنید که کاری از همکارم هست، رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش روست، مجلسی که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و تایید صلاحیت مستمر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اما جایگاه زنان در این مجلس و وظایف آن کجاست؟ نیمی از جمعیت ایران چه نقشی در انتخاب رهبر کشور و نظارت بر او دارند؟ صدیقه بسمقی، استاد فقه و حقوق، مهمان برنامه امروز ماست. با من رویا کریمی مجد و شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر همراه باشید. آنها 86 نفرند. 86 مرد که از سال 1385 مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. آنها همینطور وظیفه دارند که در صورت وقوع هر حادثه‌ای برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، جانشین او را که بر اساس قوانین فقهی باید مرد باشد، تعیین کنند. اما در قانون انتخابات مجلس خبرگان هیچ اشاره‌ای به جنسیت کاندیداها و اعضای مجلس خبرگان نشده. آنها همگی باید حائز شرایطی کلی چون اشتهار به دیانت، اجتهاد، بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی با مسائل روز، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشند. اما چرا در همه 4 دوره پیش از این انتخابات مجلس خبرگان نیز هیچ زنی به عضویت در این مجلس انتخاب نشد؟ امروز صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی ساکن سوئد، مهمان برنامه ماست. خانم وسمقی، اساساً بر اساس اون چیزی که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی اومده، آیا زنان ایرانی میتونن کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بشن و در صورت کسب آرا به عضویت این مجلس در بیان؟
در قانون اساسی ما متاسفانه تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها رو از ابتدا به اولین فقهای شورای نگهبان سپرده. این بدین معناست که قوانینی که در این رابطه وضع شده، تصویب شده، توسط 6 نفر تنظیم شده و اینها به تصویب مجلس طبق قانون اساسی نباید میرسیده. در میون این فقهای شورای نگهبان هم میدونید که هیچ وقت زنانی حضور نداشتند و این یک ضعف بزرگ است و اساساً تصویب قوانینی به این اهمیت توسط یک عده انگشت شمار خود این بزرگترین نقص و ضعف است. قوانین یک کشور باید در مجلس به تصویب برسه و نمایندگانی که مردم انتخاب میکنن، شما میدونید که فقهای شورای نگهبان ها مستقیماً توسط رهبری انتخاب میشن و این به این معناست که تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها هم مصوب مردم نیست.
خانم وسمقی، در این حال که به گفته شما هم در واقع در قانون هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت و یا جواز حضور زنان در مجلس خبرگان نشده، تا به حال 2 مورد مشخص اعلام شده از مخالفت اعضای شورای نگهبان به طور مشخص با حضور زنان در مجلس خبرگان. خانم زهره فاتی که استاد سطح عالی حوزه علمیه زنان هستند، در مصاحبه با روزنامه کیهان گفتند که ایشون یک بار برای انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند اما به دلیل مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی از کاندیداتوری انصراف دادند و خانم صفاتی گفتند که این مرجع تقلید به ایشون گفتند که نباید کاندیداتوری زنان در خبرگان رهبری باب بشه. و خانم اسمت سبادی هم که در این دوره به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان ثبت نام کردند، به رسانه‌ها در ایران گفتن که پیش از این هم به عنوان کاندیدای عضویت در مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، رد صلاحیت نشدند، اما به گفته ایشون شورای نگهبان بهشون نامه‌ای داده که خانم‌ها نمی‌توانند عضو مجلس خبرگان باشند. به نظر شما یا واقعاً اعضای شورای نگهبان این صلاحیت رو دارن که بخوان این تحلیل و تفسیر رو به مواد قانونی اضافه کنن؟
متأسفانه قانون اساسی چنین اختیاری رو به شورای نگهبان داده، اما به هر حال ما زنان به این مسئله انتقاد داریم که شورای نگهبان و هیچ نهاد دیگری در جمهوری اسلامی حق نداره که زنان رو که نیمی از جمعیت کشور هستند و از کاندیداتوری در مجلس خبرگان و در هیچ نهاد دیگری محروم بکنه. محروم شدن زنان از حضور در مجلس خبرگان رهبری که وظیفش انتخاب رهبر و نظارت بر اعمال رهبری است، در واقع مشروعیت رهبری رو زیر سوال میبره، به این دلیل که نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر نقشی و سهمی ندارند. محروم کردن زنان در واقع پروسه انتخاب رهبر رو زیر سوال میبره.
خانم وسمقی، احراز اجتهاد هم یکی از شرایطیه که کاندیداها باید داشته باشن. این شرط با توجه به محدود بودن تعداد زنان مجتهده چقدر در عدم حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری تاثیر داره؟
به نظر من این یک شرط غیر منطقی و غیر موجهی هست. چون مثلا برای انتخاب یک مجتهد ما نیاز به این همه خبره نداریم که کسانی که در خبرگان رهبری جمع میشن باید افرادی باشن که سایر صلاحیت ها رو در رهبری بتونن تشخیص بدن که آیا رهبری قوه مدیریت کشور رو داره یا نه، آیا اونقدر از قدرت سیاسی، تحلیل سیاسی، بینش نسبت به امور جهان، بینش نسبت به امور داخلی کشور، نظارت بر امور اقتصادی و اعمال عدالت در کشور و سایر امور، آیا فردی رو که میخوان به عنوان رهبر انتخاب بکنن واجد چنین شرایطی هست یا نه. بنابراین خبرگان باید خودشون صاحب تخصص‌های گوناگون باشن که صلاحیت داشته باشن یک فردی رو به عنوان رهبر انتخاب بکنن. حالا شما این رو اضافه بکنید بر این که نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هم اصلا حذف شدن در این پروسه.
به نظر میرسه که زنان مجتهدهی که در ایران حضور دارن و فعالیت میکنن علاقه چندانی به حضور در فعالیت‌های سیاسی ندارن. خانم صفاتی گفتن که همونطور که قضاوت از دوش زنان برداشته شده، حضور در خبرگان هم از دوش زنان برداشته شده. آیا این آموزه‌های دینی برای زنانی که به رده‌های بالای درک مسائل دینی رسیدن این تأثیر رو میذاره که اونها از حضور در چنین انتخاباتی سرباز میزنن؟ یا